نوار شماره 1095 A قسمت اول کتاب گلشن راز باغ دل اثر شیخ محمود شبستری تصحیح پیشگفتار و توضیحات دکتر حسین الهی قمشه‌ای ناشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی چاپ اول 1377 ضبط شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ شهریور ماه 1379 گوینده طاهره رحمانی صدا برداران مظاهر آقاجانی بهرام حامدی‌گو تکثیر کننده محمد خوانین‌زاده با تصحیح صادق عباسی گزیده سخن پارسی شاهکارهای ادب فارسی در این مجموعه به طرزی نو برای استفاده علاقه‌مندان به ویژه دبیران و دانشجویان نشر می‌یابد. کوشش شده است که متن‌ها هرچه درست‌تر نقل گردد و به حل دشواری‌های گوناگون آنها هرچه بیشتر کمک شود تا خواننده بتواند بی کمک استاد معانی و دقایق را دریابد. نویسنده و ارزش کار او و همچنین مقام او در تاریخ ادب فارسی نیز معرفی شده است. عرضه‌کنندگان در تحقیق و تألیف و تدریس سابقه و نامونشان دارند و از وجهه و اعتبار برخوردارند. ناشر نیز به سهم خود می‌کوشد تا حاصل زحمات این محققان را از جهات فنی هماهنگ سازد و با بهره برداری از آخرین پیشرفت‌های صنعت نشر کتاب به صورتی پاکیزه و زیبا در دسترس خواستاران بگذارد. فهرست مطالب پیشگفتار صفحه 1 در ماهیت تفکر صفحه 12 در موضوع تفکر صفحه 13 در ماهیت من صفحه 15 مسافر کیست و مرد کامل کدام است صفحه 16 راز وحدت صفحه 17 در معنی انالحق صفحه 19 در حقیقت وصال صفحه 21 صدف و گوهر صفحه 23 معمای شگفت صفحه 24 در وحدت حدوث و قدم صفحه 26 شراب و شمع و شاهد را چه معنی است صفحه 28 دیباچه صفحه 33 سبب نظم کتاب صفحه 37 سوال در ماهیت فکرت صفحه 42 جواب صفحه 42 تمثیل در بیان سر پنهانی حق در عین پیدایی صفحه 44 سوال در موضوع فکرت صفحه 45 جواب صفحه 45 تمثیل در بیان ظهور خورشید حقیقت در آینه کائنات صفحه 46 قاعده در شناخت عوالم پنهان و شرایط عروج بدان عوالم صفحه 49 قاعده در تشبیه کتاب آفرینش به کتاب وحی صفحه 52 قاعده تفکر در آفاق صفحه 52 تمثیل در بیان وحدت کارخانه عالم صفحه 55 قاعده در تفکر در انفس صفحه 56 سؤال از ماهیت من صفحه 58 جواب صفحه 58 سؤال از احوال سالک و نشانهای مرد کامل صفحه 60 جواب به سؤال اول صفحه 60 قاعده در بیان سیر نزول و مراتب صعود آدمی صفحه 60 تمثیل در بیان مقام نبوت و ولایت صفحه 62 جواب به سؤال دوم صفحه 63 تمثیل در بیان رابطه شریعت و طریقت و حقیقت صفحه 63 قاعده در حکمت وجود اولیا صفحه 64 تمثیل در بیان سیر مراتب نبوت و ولایت صفحه 65 سوال از شرایط شناخت وحدت و موضوع شناخت عرفانی صفحه 66. جواب صفحه 66. سوال از کیفیت جمع بین وحدت و کثرت صفحه 68. جواب صفحه 68. تمثیل در بیان نسبت عقل با شهود صفحه 69. سوال از معنی انالحق صفحه 70. جواب صفحه 70. قاعده در بطلان حلول و اتحاد صفحه 71. تمثیل در نمودهای بیبود صفحه 71. سوال از معنی وصال صفحه 72. جواب صفحه 72. تمثیل در اطوار وجود صفحه 74. سوال از ماهیت قرب و بود و امکان وصال با حق صفحه 76. جواب صفحه 76. سوال از ماهیت نطق و بیان صفحه 79. جواب صفحه 79. تمثیل در بیان ماهیت صورت و معنی صفحه 80. قاعده در بیان اقسام فضیلت صفحه 82. تمثیل در بیان نکاح معنوی جسم با جان یا صورت با معنی صفحه 83. سوال در شناخت جزء حقیقی و کل مجازی و کیفیت بزرگتر بودن این جزء از کل خود صفحه 85. جواب صفحه 85. تمثیل در بیان اقسام مرگ و ظهور اطوار قیامت در لحظه مرگ صفحه 86. قاعده در بیان معنی حشر صفحه 88. سوال از کیفیت جدائی میان قدیم و محدث صفحه 90. جواب صفحه 90. سوال از معانی اصطلاحات شاعرانی عارفان صفحه 91. جواب صفحه 91. اشارت به چشم و لب صفحه 93. اشارت به زلف صفحه 95. اشارت به رخ و خط صفحه 96. اشارت به خال صفحه 97. سوال از معنی حقیقت شراب و شاهد و خرابات و امثال آن صفحه 98. جواب صفحه 98. اشارت به خرابات صفحه 100. سوال از معنی بت و زنار و ترسایی صفحه 102. جواب صفحه 102. اشارت به زنار صفحه 104. اشارت به ترسایی و دیر صفحه 107. تمثیل در اطوار سیر و سلوک صفحه 108. اشارت به بوت صفحه 110. خاتمه صفحه 112. توضیحات صفحه 115. صفحه 1. پیش گفتار. از آن گلشن گرفتم شمعی باز، نهادم نام او را گلشن راز. در او راز دل گلها شکفته، که تا اکنون کسی دیگر نگفته. عیون نرگس او جمله بیناست، زبان سوسن او جمله گویاست. گلشن راز. همه دانند که گلشن گیتی را وفایی نیست و به گفته حافظ نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بی دل که جای فریاد است. و به گفته سعدی گلیست خرم و خندان و تازه و خوشبوی، ولی امید بقایش چنان که دانی نیست. کدام باد بهاری وزید در عالم که باز در عقبش نکبت خزانی نیست. و به زبان مولانا ای ز سبزی بهاران لبگزان، یاد کن از آه و سردی خزان. سبزه ها گویند ما سبز از خودیم، شاد و خندانیم و بس زیبا خدیم. فصل تابستان بگوید کی امم، خیش را بینید چون من بگذرم. و به تعبیر نظامی چه خوش باغی است باغ زندگانی، گریمن بودی از باد خزانی. از آن سرد آمد این کاخ دلاویز، که چون جا گرم کردی گویدت خیز. و به تعبیر آسمانی قرآن، زندگی دنیای شما بیگمان به آبی ماند که ما از آسمان فرو فرستیم تا بدان باران گیاهان گوناگون که آدمیان و چهار پایان از آن روزی خورند بروید، تا آنگاه که زمین از سبزی و خرمی زیوری تمام یابد و مردمان خود را بر باغ و صحرا توانا پندارند، که ناگاه فرمان ما به شب یا به روز در رسد و زمین چنان خشک شود که گویی دیروز در آن هیچ نبوده است. یونس آیه 24. از این روی زیرکان عالم دل به گلستانی که روی در خزان دارد گرو نکنند که به فتوای حافظ مرغ زیرک نشود در چمنش نغم سرای، هر بهاری که به دنبال خزانی دارد. و به عتاب هدهد با بلبل در منطق الطیر عطار، در گذر از گل که گل هر نوبهار بر تو میخندد نه در تو، شرم دار. و به نصیحت مولانا، الحذر ای عاقلان زان گلشنی، کان حقیقت بدتر است از گلخنی. چنان که سعدی با آن دوست که از باغ گل و ریحان و زیمران آورده بود گفت، گل بستان را چنان که دانی بقایی نیست و عهد گلستان را وفایی نباشد، و حکما گفتند هرچه نپاید دلبستگی را نشاید. و آن دوست پرسید، پس به کدام گلستان دل توان بست؟ سعدی گفت، کتاب گلستانی تصنیف توانم کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش روزگار عیش ربیعش به تیش خریف مبدل نکند. شیخ محمود شبستری نیز چون سعدی آفریننده گلشنی است که باد خزان را در آن راه نیست، اما آدمیان خزان زده را به باغ سبز و نامنتهای عشق فرا می‌خواند تا از دلتنگی عالم بدرآیند و به گشایش و خرمی رسند. در باغ دلگشایت غم از کجا درآید؟ با وصل جان فزایت هجران چه کار دارد؟ عراقی. وصف این باغ را پیش از همه انبیا کردند، همچون وصف بهشت در قرآن که در زیر درختان آن نهرها جاری است، نهرهایی از آب صاف و نهرهایی از عسل پاک و نهرهای شیر و نهرهای شراب که نوشندگان را از آن شادی و خرمی است، و آنجا هر چه دل آرزو کند و چشم را از آن لذت و ابتهاج باشد فراهم است، و نیز در آنجا نعمت هاست که نه هرگز هیچ چشمی دیده و نه هرگز هیچ گوشی شنیده و نه بر هیچ خاطری خطور کرده است. و آنجا بهشتیان بر تخت‌های جواهر نشان نشستند و روی در روی یکدیگر را نظاره کنند، و شاهدانی همیشه جوان با جام‌های شراب دور آنان بگردند، نه هرگز از آن چه نوشند درد سری یابند و نه رنج خمار کشند، نه بر هم گناهی بندند و نه حرفی بیهوده بشنوند، مگر سلام و درود، مگر درود و سلام. شاعران آسمانی نیز به مصداق سخن نظامی که گفت، پیش و پسی بست صف اولیا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. مخزن الاسرار. در پیروی انبیا هر یک به قدر دیده خیش گوشه از جمال آن باغ روحانی را در پرده تشبیهات مأنوس مردمان وصف کرده اند. نظامی باغ عالم دل را که سبز فلک بود و نظر تاب او، باغ سحر بود سرشکاب او. به زبان رمز در مخزن الاسرار چنین تصویر کرده است: خوابگهی بود سمنزار او، خواب کنان نرگس بیدار او، قافل زن یا سمن و گل به هم، قافیه گو قمری و بلبل به هم، سوسن یک روزه عیسی زبان داده به صبح از کف موسی نشان، فاخته فریاد کنان صبحگاه، فاخته گون کرده فلک را به آه، باد نویسنده به دست امید، قصه گل بر ورق مشک بید، چشم درخشنده تر از چشم هور، تا برد از چشمه خورشید نور، سبزه بران چشم وضو ساخته، شکر وضو کرده و پرداخته، محضر منشور نویسان باغ، فتوی بلبل شده بر خون زاغ، گه به سلام چمن آمد بهار، گه به سپاس آمده گل پیش خار، زورق باغ از علم سرخ و زرد، پنجره ها ساخته از لاجورد، سایه سخنگو به لب آفتاب، زنده شده ریگ ز تسبیح آب، خواست پریدن چمن از چابکی، خواست چکیدن سمن از نازکی، سایه شمشاد شمایل پرست، سوی دل لاله فرو برده دست، سایه گزیده لب خورشید را، شانه زده باد سر بید را، مرغ ز داوود خوش آواز تر، گل ز نظامی شکر انداز تر. همچنین دیگر عارفان و حکیمان پارسیگو هر یک به زبانی از این باغ دل یاد کرده اند. سنائی نام مثنوی بزرگ عرفانی خیش را که رایحه‌ای از اسرار وحی و صحف آسمانی با خود داشت، حدیقت الحقیقه یا باغ حقیقت نام نهاد. زن که در باغی و در جوی پرد، هر کس سر صحف بوی برد. مثنوی. و مولانا در صفت آن هفت درخت که دقوقی در عالم مکاشفه دید و آن رمزی از شجره توبای معرفت و سدره المنتهای عشق است و شاخه ها و برگ ها و میوه های آن پیوسته نعره می زنند و مردمان گرسنه و گرمازده را که بر سر سیبهای پوسیده‌ای با هم به نزاع و کینه برخواسته اند به زیر سایه پرنعمت خود فرا می خوانند، گوید: بیخشان از شاخ خندان روی تر، عقل از اشکالشان زیر و زبر، گفت هر برگ و شکوفه آن غصون، دم دم یا لیت قومی یعلمون. و در جای دیگر با حیرت از اعجاز آفریننده جهان سخن میگوید که چگونه از پاره گوشتی که نامش زبان است نهرهای حکمت جاری میکند و آن آب از سوراخی به نام گوش به سوی باغ جهان که میوه آن هوش و ادراک است پیش میرود. گوشت پاره که زبان آمد از او، می رود سیلاب حکمت همچو جو. سوی سوراخ که نامش گوش هاست، تا به باغ جان که میوش هوش هاست. و با همین نگاه سعدی نام دو اثر جاودانی خود را گلستان و بوستان نهاد و منظومه شیخ محمود شبستری نام گلشن راز یافت. و سخنگوی پیشینه دهقان طوس گفت: جهان کرده ام از سخن چون بهشت، از این بیش تخم سخن کس نکشت. تا مردمان بدانند که نزهتگاه عارفان باغ دل است و آن باغهای بیرون نقشی است از باغ دل که بر آب و گل افتاده است. باغ ها و سبزه ها در عین جان، در برون عکسش چو در آب روان، باغ ها و میوه ها اندر دل است، عکس لطف او بر این آب و گل است. مثنوی. از این رو سعدی گفت: ابنای روزگار به صحرا روند و باغ، صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبر است. و حافظ گفت: بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم، زلف سنبل چه کشم، عارض سوسن چه کنم. و مولانا گفت: پریر جان من از عشق سوی گلشن رفت، تو را نیافت به گلشن دمی نشست و بخواست. برون دوید ز گلشن چو آب سجده کنان، که جویبار سعادت که اصل کجاست کجاست. و الهی گفت: تا بهشت رخت ای دوست تماشا کردیم، پشت بر باغ گل و سبزه و صحرا کردیم. و عراقی گفت: سر برگ و گل ندارم، ز چه رو روم به گلشن، که شنیده ام ز گلها همه بوی بیوفایی. گلشن راز شیخ محمود شبستری یکی از آن باغهاست که 700 سال است رنگ خزان به خود ندیده و کس بوی بیوفایی از آن نشنیده است. گلشنی که عیون نرگس او جمله بیناست، زبان سوسن او جمله گویاست. اما این گلشن چگونه از آسمان معنی به زمین الفاظ فرود آمد و در عالم نقش و نگار نام و نشان یافت، خود قصه شیرینی است که شیخ محمود در آغاز کتاب حکایت کرده است. 17 سال از سده 7 هجری در ماه شوال بود و ما حلقه انسی داشتیم با عزیزان و یاران که ناگاه رسولی با هزاران لطف و احسان رسید از خدمت اهل خراسان و نامی آورد از پیشوای سالکان آن دیار، امیر حسینی هروی، که چون چشمی خورشید شهره آفاق بود و هنرهای بسیار داشت. آن بزرگ در نامی خیش سوالاتی منظوم از مشکلات اصحاب اشارت و عاقلان مجنون صفت طرح کرده بود، در کلماتی منظوم که متن آن چنین بود: ز اهل دانش و ارباب معنی سؤالی دارم اندر باب معنی، ز اسرار حقیقت مشکلی چند بگویم در حضور هر خردمند. نخست از فکر خیشم در تحیر، چه چیز است آن که خوانندش تفکر؟ چه بود آغاز فکرت را نشانی؟ سرانجام تفکر را چه خوانی؟ کدامین فکر ما را شرط راه است؟ چرا گه طاعت و گاهی گناه است؟ که باشم من، مرا از من خبر کن، چه معنی دارد اندر خود سفر کن. مسافر چون بود، رهرو کدام است؟ کرا گویم که او مرد تمام است؟ که شد بر سر وحدت واقف آخر؟ شناسای چه آمد عارف آخر؟ اگر معروف و عارف ذات پاک است، چه سودا در سر این مشت خاک است؟ کدامین نقطه را نطق است ان الحق؟ چه گویی هرزه بودان یا محقق؟ چرا مخلوق را گویند واصل؟ سلوک و سیر او چون گشت حاصل؟ وصال ممکن و واجب به هم چیست؟ حدیث قرب و بعد و بیش و کم چیست؟ چه بهرستان که علمش ساحل آمد؟ ز قعر او چه گوهر حاصل آمد؟ چه جزوستان که او از کل فزون است؟ طریق دیدن آن جزو چون است؟ قدیم و محدث از هم چون جدا شد، که این عالم شد آن دیگر خدا شد. چه خواهد مرد معنیزان عبارت؟ که دارد سوی چشم و لب اشارت؟ چه جوید از سر زلف و خط و خال؟ کسی کندر مقامات است و احوال. شراب و شمع و شاهد را چه معنی است؟ خراباتی شدن آخر چه دعوی است؟ بت و زنار و ترسایی در این کوی همه کفر است، ورنه چیست؟ برگوی. کسی کو حل کند این مشکلم را، نثار او کنم جان و دلم را. چون رسول نامه برخاند، مجلسیان را از آن سؤالات بدیع و شگفت وجد و حالی در گرفت. آنگاه همه روی در من آوردند که حل این مشکلات با توست و باید چنان که خواسته اند پاسخی منظوم فراهم آوری تا نه تنها اهل خراسان که جمله عالم از آن بهره گیرند. عذر آوردم و گفتم آخر این درویش را سر شاعری نیست و همه دانند که این کس در همه عمر نکرده هیچ قصد گفتن شعر. توضیح حاشیه: در این بیت شیخ محمود به مناسبت موضوع که نفی هنر شاعری از اوست، عمدن شعر را با عمر قافیه کرده تا معلوم شود که شاعر نیست و این ناهماهنگی قافیه خود نوعی صفت مراعات النظیر است و بر لطف کلام می افزاید، وگرنه در هزار بیت این منظومه شیخ همه جا رعایت قافیه و دیگر لوازم شعر را کم و بیش کرده است. ادامه متن: و دیگر آنکه عروض و قافیه معنی نسنجد، که هر حرفی درو معنی نگنجد. معانی هرگز اندر حرف ناید، که بحر قلزم اندر ظرف ناید. چما از حرف خود در تنگ ناییم، چرا چیزی دگر بر وی فزاییم. اما به پیروی از فرمان الهی که فرمود فاما السائل فلا تنهر، سوره والضحا، خواهنده را از در خویش مران، و به پاس خاطر یاران و حق صحبت ایشان بدین کار سر نهادم و در آغاز در برابر هر بیت سؤال بیتی در پاسخ بیاوردم و نامه به پایان بردم و رسولان نامه را بستد به اعزاز، و زان راهی که آمد باز شد باز. آنگاه نازنینی که همه سر ارادت بر آستان او داشتیم، فرمود بر آنچه گفتی چیزی بیفزای، و آن اسرار که در پرده نهان کردی یوسف وار از پرده به مجلس فرست، تا حریفان در او نظاره کنند، هم کف و هم ترنج پاره کنند. هفت پیکر. توضیح حاشیه: اصل شعر در هفت پیکر چنین است: خیز تا در تو یک نظاره کنند، هم کف و هم ترنج پاره کنند. این سخن در شب معراج از زبان جبرئیل خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. ادامه متن: پس به اشارت آن شکرلب، پی آن تا شود روشن تر اسرار، در آمد طوطی طبعم به گفتار. و چون خود را در میان نمی دیدم و طوطی صفت آنچه می گفتم گفته استاد ازل و شرح اشارات ابروی او بود، در آن مقام حضور با حضرت دوست گفتم که نام این منظومه چیست؟ جواب بر دل آمد که این کتاب گلشن ماست و رمز و رازی از گل و ریحان ماست، رواست که نام آن گلشن راز باشد. پس چو حضرت کرد نام نام گلشن، شود زو چشم دلها جمله روشن. بعد از شیخ محمود بسیاری از شاعران و حکیمان کوشیدند تا به ذوق خیش پرسش‌های آن عارف خاور را پاسخ گویند، ولی هیچ یک توفیقی نیافتند و اشعار آنها از اوراق کتاب به صفحه دلها نیامده است. و اکنون نیز میتوان اهل ذوق و دانش را به چالش در این میدان معرفت دعوت کرد تا که قبول افتد و چه در نظر آید. گلشن راز به حقیقت پاسخ گسترده آن ابیات است که شیخ خراسان طرح کرده بود و ما در این پیشگفتار خوشتر آن دیدیم که به جای گشت و گذار کامل تنها پنجری بدان گلشن بگشاییم و پاسخ کوتاه شیخ را به پاره از آن پرسش ها باز نماییم و مشام جانها را به شمیم گلهای شیخ اطراگین کنیم. باشد که همگی از این بوی دلاویز و منظر دلکش بدان گلشن جانبخش راه یابیم و گیریم دامن گل و